بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني و ابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام دارين بود كيه اگر چنانچه مشترتون علی به شرطش عمل نکرد، آیا مشروطون له با این که تمکن از اجبار مشترتون علی داره حق فسخ هم داره یا نه حق فسخ در طول اجبار در صورت تعذر و عدم تمکن از اجبار حق فسخ داره؟ مثلا اگر کسی فروخت کتاب مکاسبش را به شرط این که ثوبش را خیاطت بکنه، اون آقا خیاطت نکرد، امتناع ورزید، این تمکن از اجبار داره، آیا در عرض تمکن از اجبار حق فسخ داره یا حق فسخ نداره؟ شیخ اعظم اعلی الله مقامه فرمود نه، مستند خیار، ما برای خیار در عرض تمکن از اجبار ما مستندی پیدا نکردیم. عرض کردیم اگر تارتن گفته میشه که مستند لاضرره و در صورتی که تمکن از اجبار باشه ضرری نیست، این لزوم، این بحثش گذشت، اشکال سید یزدی، اشکال مرحوم شیخ اصفهانی، بعد اجماع بود که قدر متیقن از اجماع در صورت عدم تمکن از اجبار، اینم گذشت. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده اصلا این خیار خودش علل قاعده، علل قاعده سه تا وجه مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه برای خیار ذکر کرده. وجه اول این است که خود این معامله و بیع معلقه، چون حقیقت شرط التزام نیست، مثل مثلا این دعاهایی که در ماه مبارک رمضان وارد شده، یا مثلا قرائت قرآن در شهر رمضان، یا مثل قنوت مثلا در صلات، که اینها یک مستحبی هستند، منتها ظرف استحباب شهر رمضانه یا صلاته. شرط اینطور نیست که یک التزامی باشه، ولی این التزام در ضمن بیع باشه، در ظرف بیع باشه، نه این نیست. شرط التزام در ضمن التزامه، التزام معلقه، التزام مرتبطه. یعنی این وقتی کسی میگه من فروختم مکاسبم را، بعت و کل مکاسب علا انتخیت لی ثوبن، یعنی این بیعم را معلق کردم بر خیاطت ثوب، منتها اصل تملیک معلق نیست تا موجب بطلان بشه، یا اگر او خیاطت ثوب نکرد بگیم تملیک محقق نشده، نه، التزام به این تملیک معلقه. یعنی من در صورت التزام به این بیع میشم که تو ملتزم بشی به خیاطت. منتها عبارت سید یزدی رحمت الله علیه یک خورده، حالا ما بگیم تسامح درش هست، نقصان درش هست، اون عبارت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه احسن و ابینه، یا مرحوم سید یزدی هم مقصودش همونه. سید یزدی ظاهر فرمایشش این است که خود التزام به بیع معلق است بر التزام به شرط. یعنی التزام در ضمن التزامه، به طوری که التزام ثانی، یعنی این که ملتزم بشه به خیاطت ثوب، این قید التزام اوله. اون التزام اول در واقع مقید است به التزام ثانی. خب در اینجا ممکنه کسی بگه آقا وقتی که این قید التزام اون مقید به اینه، خب این لازمش این است که اگر این شخص ملتزم شد ولو عمل نکرد، خب باید حق خیار نداشته باشه، معامله درست باشه، چون که او مقید به التزام بوده، اینم ملتزم شده. این را جواب می فرماید که در واقع اون ملتزم قیده، که ان این التزام طریقه. مقصودش این نیست که تو ملتزم بشی ولو عمل نکنی، نه، این التزام که ان مثل مثلا وجوب طریقی مانن اونطوریست که یعنی این طریق و مرآت به ملتزمه. یعنی در واقع هم التزام قیده هم ملتزم قیده. خب این طوری که ایشون می‌فرماید اگر این التزام قیده، این یه محذوری داره. محذورش چیه؟ محذورش این است که اگر زید گفت که آقا من کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط ان تخیط لی ثوبن، ولی او ملتزم نشد، او گفت من قبول کردم بدون این شرط، تطابق ایجاب و قبول نبود، تطابق ایجاب و قبول نبود. خب این لازمش این است که این فرمایش سید این است که این بیع درست باشه. بعد گفت که اولش کن، حالا به خاطر ای که این معامله را به هم نزنه ما خیاطه ثوب هم میکنیم، باید این معامله درست باشه. و حال اون که ظاهرن تطابق بین ایجاب و قبول معتبره، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اینجا را اینطور بیان فرموده که اصل تملیک و بیع معلق است بر التزام، لذا اگه اون ملتزم نشه اصلا بیع باطله، ولی التزام به معامله معلق است بر نفس عمل به شرط، نه بر التزام، بر نفس عمل به شرط. که اگر عمل به شرط نکرد اون ملتزم به معامله نیست، یعنی معامله رو به هم میزنه، پایبند نیست، حق فسخ داره. ظاهر عبارت سید این است که نه، خود التزام به معامله معلق بر دو چیزه، هم معلق بر التزام به قیده و هم معلق بر نفس ملتزمه. لذا تعبیرش اینه: وقد فتبین انه قد یکون الشرط تعلیقا صرفا اما راجعا الى اصل البيع او الى الالتزام به. شرط گاهی موقع تعلیق صرف یا این تعلیق به اصل بیع معلقه، یا نه راجع به التزام به بیعه، یعنی وجوب وفا نداره، میگه من کار ندارم، دلت میخواد خیاطت بکن، دلت میخواد خیاطت نکن، ولی اگه خیاطت نکنی من معامله رو به هم میزنم. و قد یکونو التزامن صرفن فی ضمن التزامن، گاهی موقع التزام صرفه، به این نحو که التزام ثانی مقید به نفس التزام اوله، ما عمل بکنی یا نکنه مهم نیست. و قد یکونو التزامن فی التزامن که یکون الثانی مقیدن بالاول، به حیثی که نفس ملتزم هم قید باشه. این عبارت مرحوم سید که هم التزام قیده هم ملتزم قیده، هر دو قیده، این یعنی تو هم ملتزم بشی و هم عمل بکنی. می فرماید شرط ظاهرش اینه، لذا هم وجوب وفا داره، هم وجوب وفا داره و هم عمل باید بکنی. خب این ظاهرش اینه که یعنی هر دوتا جناب سید شرطه، یعنی تو هم ملتزم بشی و هم عمل بکنی، یعنی در واقع که ان معامله دو تا شرط داره. بعت و هذا الكتاب به شرط ان تکون، به شرط ان تکون ملتزما، به شرط ان تلتزم و به شرط ان تخیط لی ثوبا. دو تا شرطه. این عرضم به حضور شما، من خیال میکنم این که به این نحوی که ایشون درست فرموده این احسن باشه از اونی که آقای خویی درست کرده. البته بین عبارت سید و بین عبارت عرضم به حضور شما مرحوم آقای خویی که ان در حسن، در دقت نظر و در حسن به حساب بیان مطلب آمخاص من وجه، از یک حیث آقای خویی رحمت الله علیه مطلب را دقیق بیان کرده که فرموده اصل معامله معلق بر التزام، التزام معامله معلق بر نفس شرط، لذا اگر ملتزم نشه معامله باطله، تطابق بین ایجاب و قبول نداره. از این طرف آقای صاحب عروه، صاحب تعلیقه مکاسب سید یزدی رحمت الله علینا، فرموده اصل معامله معلق نیست، التزام به معامله معلقه. ملتزا التزام به معامله معلق است، هم بر التزام به شرط و هم معلق است بر نفس عمل به شرط، که ان دو تا شرطه. از این حیث که اصل معامله را معلق نکرده، فقط التزام به معامله را معلق کرده، این عرضم به حضور شما وجهی نداره که ایشون این کار را انجام داده. حالا خودشم یک بحث سنگینی است که واقعا یک کسی که میگه آقا بعت هذا الكتاب به شرط ان تخیط لی ثوبا، یعنی میگه من تملیک کتاب را معلق کردم بر التزام، یا نه تملیک کتاب معلق نیست، التزام به معامله معلقه. یعنی اگر او گفت بدون شرط قبول کردم، اگر او گفت بدون شرط قبول کردم، بعد خب او به شرطش عمل کرد، حق فسخ داره، حق فسخ نداره، شرطش عمل کرد، معامله هم صحیحه، یا نه معامله باطله. من خیال میکنم اینجا که ما اینکه اونطوری که خاطرم هست در بحث تطابق بین ایجاب و قبول، اونجا هم گفتیم این واضح نیست که باید قبول و ایجاب تطابق داشته باشه در شروط، نه در شروط اگه تطابق هم نداشته باشه ولی او عمل کرد و گفت ولش کن حالا به شرط عمل میکنیم، این حق فسخ نداره. یا نه ممکنه بگه آقا تو که اول ملتزم نشدی، حالا گفت که من باشه به شرط عمل میکنم، گفت خب باشه به شرط عمل میکنی بگیر، اگر به شرط عمل میکنی بگیر. فرمایش آقای خویی و اونهایی که تطابق بین ایجاب و قبول را معتبر میدانن، که ما اینکه تو ذهنم این مرحوم شیخ اعظم هم از این آقایون هست، این واضح نیست. اما از این حیث آقای صاحب عروه دقتش بیشتره، به خاطر این که اوفو بالعقود، اگر این التزام به معامله نباشه. التزام به معامله هست، اگر التزام به معامله نباشه او وجوب وفا نداره. خب این التزام به معامله از کجا در آمده؟ ای که میگه به شرط انتخیت لی ثوبن، درسته در ظاهر لفظ یک شرط ذکر شده به شرط انتخیت لی ثوبن، ولی این منحل میشه همونطوری که سید یزدی فرموده، منحل میشه به دوتا شرط که تو هم ملتزم بشی و هم به این شرط عمل بکنی، که به طوری که هم وجوب وفا داره هم این که اگه عمل نکنی اون حق فسخ داره. خب این یک بیانه. این بیان یک شبهه‌ای که ما داریم این است که آقای خویی جناب سید یزدی، حالا اگر یک شخصی اصلا نمیدونه که کسی که شرط کرد این حق فسخ داره و همون وقتی هم که معامله کرد اگر ازش میپرسیدی که آقا تو این کتاب مکاسب را که به او فروختی به شرط اینکه خیاطت ثوب بکنه، او خیاطت ثوب نکنه، تو معامله رو به هم میزنی؟ ممکنه اصلا تو ذهنش اینه که معامله قابل به هم زدن نیست، مسئله بلد نیست، میگه اوفو بالعقود، اصلا معامله قابل به هم زدن نیست. خب آیا اگر این خیال میکنه که معامله قابل به هم زدن نیست و باید وفا بکنه، بعد رفت مسئله شرعی پرسید، گفتن آقا، میگه نه تو حق فسخ داری. خب گاهی موقع ممکنه بگن آقا تو ارتکازش این بوده. آقا یعنی چی تو ارتکازش این بوده؟ طرف عقیدش اینه، خیال میکنه معامله قابل به هم زدن نیست، یا اصلا میگه نه من مرد و حرفش، تو بازار من خراب میشم، نه من میخوام به این معامله وفا بکنم. آیا این حق فسخ داره یا حق فسخ نداره؟ این که آقای خویی رحمت الله علیه و سید یزدی میخوان این خیار را علل قاعده درست بکنن که شرط منحل میشه به دوتا شرط، میخوان خیار را علل قاعده درست بکنن، این خیال میکنم در این مواردی که نقض کردم این کار مشکله. یا حتی همونجا میگه نه من اگر تو ذهنش اینه که اگه اجبار ممکن باشه من فسخ نمیکنم، میرم عرضم به حضور شما دنبال این کار، میرم به محکمه شکایت میکنم. این آیا واقعا حق فسخ داره به خاطر این که خودش در واقع کأن این وقتی که میگه بعت هذا الكتاب به شرط ان تخیت لی ثوبن، این لبش برمیگرده به شرط خیار. چطوری که میگه این کتاب به تو فروختم به شرط اینکه تا 4 ماه تا 3 ماه تا 1 ماه تا 10 روز حق خیار داشته باشم، اینم لبش برمیگرده به شرط خیار، چون این ان تخیت لی ثوبن این شرط منحل میشه به دو تا شرط. وقتی که شرط منحل شد به دوتا شرط، خب او حق فسخ داره. اینه یا نه این در سیره عقلا، در سیره عقلا مخصوصا اون جایی که این شخص جاهل بوده، جاهل بوده خیال میکرده حق فسخ نداره، یا تو ذهنش این بوده که فسخ نکنه ولی حرفی هم نزده در معامله، در سیره اغلا فصل میکنه. لذا حرف متین دلیل محکم، حرف متین و دلیل محکم همینه که ما بگیم این خیار تخلف شرط، این خیار به سیره عقلا ثابته و سیره عقلا مطلقه، در صورتی که تمکن از اجبارم داشته باشه، اگه دلش نخواد بره من محکمه بگه آقا من برم حالا دوم تو محکمه و برو و بیا و ولش کن، این لا یبعد که سیره مطلق باشه. خب این یه نکته که در جلسه گذشته عرض نکرده بودیم. تا اینجا دو تا بیان سید تمام شد، یک بیان که خواست علل قاعده درست بکنه که ما عرض کردیم علل قاعده که ما علیه سید الخویی رحمت الله علیه و جماعت دیگه این مخدوشه، یک دلیل دیگه هم این است که به سیره عقلا مستقلن سیره عقلا تعبدن بر این خیاره که ما عرض کردیم این دلیل تمامه. یک بیان سومی داره سید، بیان سوم اینه که ما بگیم وقتی میگه بعت و حاضل کتاب، این معامله ارزم به حضور شما بعت و حاضل کتاب به شرط انتخیت لی ثوبن، این سه تا صورت درش متصوره. یکی این که بعت هذا الكتاب به شرط ان تخیت لی ثوبن، این به منزله دو تا معامله مستقل باشه، دو تا تملیک مستقل باشه، اون دو تا تملیک مستقل با یک انشاء انشاء شده، مثل اینکه میگه آقا خونه من و خونه این آقا رو به شما فروختم، از این ربطی به هم دیگه نداره، اینا دو تا تملیک مستقله بدون ای که مقید به هم باشه، ولی این دو تا تملیک ارزم به حضور شما مستقل با یک خطاب و با یک انشاء انشاء شد. این در شرط نیست، کسی که میگه بعت هذا الكتاب به شرط ان تخیت لی ثوبن، این معنا درش محتمل نیست، خلاف ظاهره. احتمال دوم این است که ما بیان بگیم نه، در واقع بعت هذا الكتاب به شرط ان تخیت لی ثوبن یعنی یک تملیک، تملیک خاصه، فقط این توجیه فرقش با توجیه اول اینه که در توجیه اول گفتیم التزام دومی قید التزام اوله، اینجا نه قید نیست، ولیکن در واقع به یک خاصی یک شیء مقیدی تملیک شده، که ان به قول خودش بعت هذا الكتاب به شرط ان تخیت لی ثوبن، یعنی بعت کل کتاب المقرون بالتزام الخياطه، مثل ایمانه که مثلا که ان چطور میگه که من گندم مثلا فرض کنید که برنج شمال را به شما فروختم، مقید را تملیک میکنه، اینم مقید را تملیک کرده. توجیه سوم اینه که ما بگیم آقا اگر چه که التزام دوم قید التزام اول نیست و التزام به معامله معلق بر التزام به شرط و عمل به شرط نیست، که ما بنینا علا غذاف توجیه الاول سید یزدیانی می فرماید، ولیکن در این فرض ثالث، این توجیه ثالث هم باز حق فسخ است. چرا؟ چرا حق فسخ است؟ به خاطر این که این وقتی که خاص را تملیک کرد، اگر او خاص را تحویل نداد، خب میگه تو فسخ، حق فسخ دارم آقا، چون من خاص را تملیک کردم، تو نقض عقد کردی، به من خاص را تحویل ندادی. کما اینکه که دلشم بخواد فاقد شرط را هم میتونه قبول کنه. اگر مثلا او به شرطش عمل نکرد، دیگه احتیاجی نیست که دو دفعه بایع بیاد بگه نه بعت کل کتاب، نه، همون تملیک اولی کافی است. چون تملیک اولی درسته به خاص تعلق گرفته، ولیکن اون یک تملیک ارزم به حضور شما وحدانی مرکبه. مثل کسی که دار را میفروشه، دار را که میفروشه، خونه را که میفروشه، این به منزله این است که ارزم به حضور شما این اتاق میفروشه، اون اتاق میفروشه، اون اتاق میفروشه، اون اتاق میفروشه، منتها همه اینا با یک انشاءه. فرق این با اون اولی این است که فقط این اتاقی که میفروشه مقید نیست به اون اتاق. اینا هر کدامی ارزم به حضور شما مستقله. این ارزم به حضور شما میفرماید در این صورت ثالث، در این با این توجیه ثالث هم باز خیار درست میشه. ما عرض ما این است که جناب سید در این توجیه ثالث، خب بله، این خاص را تملیک کرده، وقتی که شرط نبود خاص منتفیه، ولی خب خاص منتفیه، برای چی من حق فسخ دارم؟ برای چی من حق فسخ دارم؟ تا این التزام به عقد معلق نباشه، تا این که خاص به ما هو خاص ارزم به حضور شما میفرمایید منتفیه، خب منتفیه، او خاص تحویل شما نداده، خب به چه دلیل شما حق فسخ داری؟ باید یک تعلیقی سید درست بکنی. مثلا بگی آقا من التزامن به این بیع معلق است بر این که مبیع را به من تحویل بدی. اگر مبیع را به من تحویل ندی، من ملتزم به معامله نیستم. یا اگر نقض کردی عقد را، منم نقض میکنم. خب این به حساب نمیدانم این سید در این توجیه سوم این میخواد چه کار بکنه. اگر یک طوری نباشه که اون التزام اول معلق باشه و مقید باشه، خب این از کجا درآورده این به حساب خیار را؟ یا باید به اون توجیه دوم بری که سیره عقلا تعبدن هست، یا باید به توجیه اول بری. خود این به همین مقدار این رو من متوجه نمیشم. بعد خدا رحمتش بکنه میفرماید که خواب این حرفی که شما زدی یه لازمه ای داره، یه لازمه فاسدی داره. اگر بیاد بگه آقا من این کتاب مکاسب را به تو فروختم و این رسائل را هم به تو هدیه دادم، اون وقت یکی از اینا باطل بود، یکی از اینا باطل بود. خب باید بگه دومی را لازم نیست تحویل بده. چرا؟ چون او میگه که این یک معامله بوده با خصوصیاتش ارزم به حضور شما به من تحویل ندادی. چون این خصوصیتش این بوده که مکاسب بیع بشه و رسائل هبه بشه. الان یکیش باطل بود، یکیش نشد، پس این میتونه فسخ بکنه و اون دیگری را نده. ایشون جواب میده، میفرماید که این درست نیست، قیاس این با ما نحن فی فرق میکنه. در ما نحن فی یک شیء خاص به ما و خاص تملیک شده، ولی در این معامله ای که یکی بیعه و یکی هبه هست، اینجا دوتا تملیک، دوتا تملیک مستقله. غایت الامر این است که یک ایجابه، ولی دوتا تملیک مستقله. من خیال میکنم که این نقضی که این آقا کرده وارد جناب سید، به فرمایش شما تمام نیست. چرا؟ چون که یک وقت هست میگه آقا من این کتاب مکاسب را به شما فروختم به 100,000 تومان و اون رسائل را هم هبه کردم که هیچ ربطی به هم دیگه نداره. میگه قبل، ولی یه وقت هست نه، این قبول در واقع قبول یک تملیک خاصه، قبول یک تملیک خاصه جناب سید. یعنی تملیک خاص مکاسب به این مبلغ، المقرون به تملیک رسائل به هبه، اینا هبه، این قبول کردم. خب این با ما نحن فی هیچ فرقی نمیکنه. باید ملتزم بشی، باید ملتزم بشی جناب سید که در اینجا میتونه اون آقا نده، و به نظرم بیراه هم نیست. ما ملتزم میشیم که در سیره عقلا اگر واقعا اینطوری باشه، میگه آقا من این کتاب مکاسب را که از شما خریدم به 100,000 تومان، این همراه اون رسائل بوده، الا اون رساله هبه نمی کردی من نمی خریدم. در سیره عقلا همینطوره، اون میتونه فسخ بکنه. مگر اینکه سید بگه آقا اگر اینطوری که شما معنا میکنی که این نقض را که قبول یک تملیک خاصه، او اصلا میشه خود ما نحن فی، او که نقض نیست. نقضی که این آقا میکنه در صورتی با ما نحن فی فرق میکنه که نقض بشه. او مقصودش اینه که یک مکاسب و یک رسائل جداگانه. به احتمال زیاد سید مقصودش همینه، و شاید اون مطلبی که ما عرض کردیم او را سید منکر نشه. بعد خدا رحمتش بکنه باز سید یک انقلت دیگه هم داره، میفرماید که اگر یک ارزم به حضور شما مشروطون علی، اگر این آقا آمد گفت که آقا من به شرط عمل میکنم، خود مشروطون علی، یعنی چه کار میکنه؟ اگر این به شرط عمل نکرد، لازمه این بیان اینه، خوب دقت کنید، اگر اون آقا آمد گفت که من قبول دارم آقا کتاب مکاسب را فروختی به 100,000 تومان بشرط ان تخیت لی ثوبا.
خب
من خیاطت نکردم، بایه مشروط له قبول کرد، معامله رو امضا کرد. باید بگیم آقا لازمه کلام شما این است که مشتری مشروط علیه باز حق فسخ داره. چرا؟ چون میگه که این خلاف اونی بوده که ما با هم دیگه تعهد کردیم. اونی که ما تعهد کردیم او کتاب مکاسب همراه خیاطت ثوب بوده، الان شما کتاب مکاسب تنها را داری تملیک میکنی. خب من خیار دارم. این را سید رحمت الله علیه یا مثلا در تبعوز صفقه، در تبعوز صفقه اگر این آقا آمد گفت که من این کتاب رسائل و این کتاب مکاسب را با هم دیگه به شما فروختم به 150,000 تومان، بعد بایع یکیشو تحویل نداد، باید بگیم آقا مشتری که حق فسخ داره بایع هم باید بگیم مخیره. چرا؟ چون اگه مشتری فسخ نکرد، بایع میگه خیلی خوب، اونی که تملیک خاص بوده شما به من ندادید، اونی که ما تعهد کردیم تملیک خاص بوده، این الان شده یکی. این را جواب میده مرحوم ارزم به حضور شما سید یزدی، میفرماید اولا ممکنه خب ما ملتزم میشیم، بله اگه او به هم زد، به هم نزد، بایع میتونه به هم بزنه. در تبعوز صفقه اگر مشتری به هم نزد، بایع مخیره میتونه به هم بزنه. بعد جواب دوم میده، میفرماید فرق بین ما نحن فی و این جایی که شما نقص کردی ظاهره، به خاطر اینکه ما نحن فی این است که خاص را مشتری تحویل نداده، بایع کتاب مکاسب را فروخته به شرط ان تخیت لی ثوبا، بایع این کار را کرده، مشتری خیانت نکرد. بایع میگه تو خاص تحویل ندادی، من حق فسخ دارم، ولی فسخ نکرد. اگه فسخ نکرد حالا مشتری بگه ها من حق فسخ دارم، تو چرا حق فسخ داری؟ یه به خاطر اینکه اونی که با تعهد کردیم را، اونی که ما بهش معاهده کردیم او نقض شد. میگه خب من که نقض نکردم، خودت نقض کردی. اگر به اونی که نقض شده، اونی که ناقضه، طرف مقابل حق فسخ داره، نه خود ناقض. یعنی که ناقض نقض بکنه بعد این حق فسخ دارم؟ ای که پس اگه ایطوری باشه اصلا اوفو بالعقود غلط میشه. طرف میاد میگه آقا من به شرطم عمل نمی کنم، او اگر معامله را فسخ کرد که هیچی، اگر نکرد من فسخ میکنم، میگه حالا خوب شد. اینه که همونطوری که سید فرموده اینا فرقش واضحه. بعد یه انقلت دیگه داره، خدا رحمتش کنه، تمام بکنم که دیگه بحث قبل از ماه رمضان انشالله دیگه این ناقص نمونه. میفرماد خب اگر این آقا گفت که من کتاب مکاسب را به شما فروختم به 100 تومان به شرط ان تخیت لی ثوبا، مشتریش خیانت کرد ولی 100 تومان نداد، مشروط را نداد ولی خیانت کرد، یا بایع مبیع را نداد ولی به شرط عمل کرد، خب باید بگیم آقا این معامله درسته، میتونه این کار رو بکنه، منتها نهایتش اینه که او حق فسخ داره. اینا سید میفرماد نه، این درست نیست. چرا؟ چون بیع تابع شرط نیست. شرط تابع بیعه. اونی که ارزم به حضور شما اگر بیع باطل شد، شیئی از ثمن ارزم به حضور شما در مقابل شرط که قرار نگرفته، اگه او ثمن را نده یا مثمن را نده، هیچی از ثمن را نمیتونه بگیره. لذا اینم ارزم به حضور شما قابل به حساب گفتن نیست. فتلخص مما ذکرنا. بعد یه مطالب دیگه هم داره، فرمایشات دیگه هم داره، ولی دیگه من خیال میکنم که خدا رحمتش بکنه فرمایشاتش، نمیدونم سید در اینجا خیلی طول و تفصیل داده و عبارتهاش با اینکه مطالب مفید و قابل تأملی داره، ولی یه مقداری شاید ممل باشه و به خاطره به حساب زیغ وقت و اینها انشاءالله حکم بعدی که الرابع هست، که در صورتی که تعذر بود آیا میتونه عمل به شرط متعذر بود و ممکن نبود، آیا عرش میتونه بگیره یا فقط حق فسخ داره، انشاءالله به شرط الحیات بعد ماه رمضان. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.